بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران، بهاران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل رو محضر باکتون تقدیم می‌داریم و الان آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 114 از مجموعه مباحث این سوره شریفه و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح خواهد شد. استعذار دارید که در آیه پیشین مثال بسیار جامعی رو خداوند مطرح فرمود که وضرب الله مثلا قریةً کانت آمنةً مطمئنه. خداوند نمونه ای رو، مردمی رو و جماعت و سرزمینی رو مثال میزند که امنیت کامل، استقرار و ثبات شهری و منطقی و اجتماعی در اون برقرار، روزی وفور میرسد، اقتصاد آبادان، اما کفران به نعمتهای الهی میبرزند، داشتهای الهی رو نه در مسیری که حق فرموده است به کار میبندند. نتیجه آن شد که حضرت پروردگار دو چیز رو از اینها گرفت و بدل به تو دو چیز دیگر شد. فرمود به این دو خوف و جوع دادیم که نقطه مقابل امنیت و اون توسعه و رفاه بود. نعمت سلب آمد، دریغ شد و در قبال اون این جماعت فعذاقها الله لباس الجوع والخوف. توضیحات لازم رو گفتیم و البته در پایان هم به ما کانو یصنعون، این چیزی نبود جز اون چه عمل کردن و دقیقاً بازتاب اعمال به سوی انسانها برمی گردد. این یه صحنه بسیار زیبا دقیق و یه نمونه و مصداق را حضرت پروردگار به شکل کلی برای همه زمانها و برای همه زمینها مطرح میکند. با توجه بحث پیشین به آیه بعد از اون که آمد فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، فا این که بر سر فعل کلوا و بخورید آمده است، یه بازگرداندن به بحث قبلی است. یعنی با توجه به مطالب قبلی و نتایجی که از مثال پیشین گرفته شد، پس بدین گونه از نعمتهای خداوندی بهره‌مند باشید. فکلوا، بخورید، مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آن چه خداوند به شما روزی کرده است. و حال این که دو ویژگی دارد، حلالا طیبا، حلالی باشد طیب. آنگاه وشکرو نعمت الله ان کنتم یاه تعبدون، و شکر گذار باشید نعمتهای الهی را اگر اینکه شما میخواهید فقط او را عبادت کنید و عابد درگاه او و بندگان شایسته حضرت حق باشید. این یه ترجمان ساده‌ای که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. اما آغاز آیه شریف فرمود فکلوا، بخورید. بارها اشاره کردیم که فعل اکل گاه در قرآن صرفاً به معنای خوردن نیست، بلکه به معنای مجموعه تصرفات است. بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون رو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به شکل روش ها، مدل های باطل اموال خودتون رو منتقل نکنید، جابجا نکنید، تصرف نکنید. فعل اکل در آیه شریفه نشانه خوردن نیست، اونجا مجموعه تصرفات رو مطرح میکنه، چون انتقال اموال صرفا برای خوردن به قصد خوردن نیست، بلکه اشکال مختلف و اغراض متفاوتی دارد. اما در اینجا با قید حلال و طیبی که آمده است، مشخص میشه که اینجا دقیقا فعل اکل به معنای همون کلو و شربوست، همان خوردن و نوشیدن مراد است. فرمود فکلوا، بخورید، مما رزقکم الله. اگر خداوند سبحان این امر رو هم نمی کرد به انسانها، قطعا انسانها می خوردند. نیاز به این امر الهی نبود، چون به شکل طبیعی و غریزی ساختار وجود انسان این است که حاجتمند به خوردن است. بنابراین برای این امر چه فایده ایست که خداوند بفرماید بخورید، به حال اینکه انسان ها مشتاق‌ترن به این خوردن و بهره برداری. یکی از نکاتی که در اینجا وجود دارد، اولا ذات حق این اکل رو میفرماید که قیود اون رو بازگو کند، یعنی فکلو بخورید، اما با این ویژگی ها، با این خصوصیات. اما قبل از اینکه این جمله باشد، این نکته هم هست که گاهی ممکن است جمعی از آدمیان در استفاده و بهره برداری از نعمت‌های الهی یه تنگ نظریه‌هایی برای خودشون دارند. یعنی گمان می‌کنند که شاید استفاده و بهره برداری از دنیا چندان مطلوبیتی نداشته باشد. شاید به ذهن این جماعت آمده است که بیشتر دنیای نمایشگاهی است برای قدرت نمایی خداوند و نباید انسان‌ها آنچنان آزادانه از نعمت‌های الهی برخوردار و محرمند باشند که با آموزه‌های پیامبران الهی چنین چیزی سازگاری ندارد. خداوند نعمت‌های خیش رو در میان انسان‌ها قرار داده است، حاجت رو در درون انسان و پاسخ اون رو در برون متقابلا قرار نهاده است و از اون سو هم فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من طیبات من الرزق، چه کسی ممنوع می‌کند نعمت‌هایی که خدا در وجود برای انسان‌ها قرار داده است. نعمت از آن انسان، بهره برداری اون مجاز، البته با چهار چوبی که حضرت پروردگار مطرح می کنند. پس می خوام بگم شاید این فکلو یکی از استفاده هایی که دارد، اون محظوری که در ذهن جماعتی هست، این امر رفع اون حذر می کنه، اون منع ذهنی می کند که در علم اصول هم به این بحث اشاره می شه. فکلو مما رزقکم الله، پس بخورید و استفاده کنید. از چه چیزی؟ مما رزقکم الله، از آن چه خدا به شما روزی کرده است. رزق اون عطای جاری است که حضرت پروردگار برای انسان قرار داده است و پاسخ نیازهای انسان در رزق الهی است. مما رزقکم الله، از آن چه خدا به شما روزی داده است. در این حال بدانید انسان ها اگر میخورید بر سفره صرفاً پروردگارتون نشسته اید و اون چه در این وجود به عنوان نیازهای شما دیده میشه، کس دیگری اینها رو برای شما مهیا نکرده است و وامدار کسی جز حضرت خیر الرازقین نیستید. مما رزقکم الله، از اینجا دو قید رو مطرح میکند حضرت حق. حال که میخواهید و این دستور، این نیاز شماست که این امر الهی استفاده کنید از این نعمت ها، اما حلالا طیبا. این دو قید، قید اون معکوله، یعنی آنچه رو که استفاده می کنید باید حلال باشد و طیب باشد. من قبل از اینکه اشاره به این دو قید بکنم و توضیح بدم محضر بارک دوستان، این نکته کلی رو بازگو می کنم که اساسا بین آدمیان و حیوانات در بهره برداری از نعمت های الهی و خوردن بدیهی است که تفاوت های اساسی وجود دارد. حیوان می خورد که بخورد، یعنی برای انسان ها محدودیتی در خوردن نیست، یا به تعبیر دقیق تر عرض می کنم که در ذهن بارک عزیزان نقش می بندد، سه تا چه در مورد ما انسان ها در خوردنمون هست. چه می خوریم، چگونه می خوریم، چرا می خوریم، سه تا سوال است. حیوان چنین چیزی رو ندارد. حیوانات چه خوردن و نخوردن در محدوده ی اونها معنا ندارد. آزاد است حیوان، هر کجا سرک میکشد میخورد و هیچ محدودیتی برای معکولات اون، خوردنی ها نیست برای حیوانات. حیات بهیمی است، آزادانه به این شکل. دو، اینکه چگونگی و شیوه خوردن در مورد حیوانات هیچ تفاوتی نمی کند، به چه شیوهی بخورن و به بیانی آدابی برای خوردن حیوانات نوشته نشده است. قانونی نیست، روشهایی نیست و حیوان هر گونه که لذت می برد، هر گونه که میل او و غریزه اوست استفاده می کند و بهره می برد. سوم، چرایی در خوردن حیوانات وجود ندارد که چرا می خورن. هیچ چرا، یعنی خوردن برای چه؟ آیا این خوردن غایتی و پایانی دارد؟ یا خوردن برای خوردن؟ نه، انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام النار مسکن لهم. هنگامی که خداوند میخواد بفرماید که خوردن صرفا برای خوردن و تمتع و لذت بردن باشد، این رو تمثیل میکند به حیات حیوانی. در قبال اون انسان این سه نکته رو دارد: ما آدمیان خداوند به گونه ای ما رو و این نیاز رو در وجود ما قرار داده است که در آداب و آموزه های الهی این سه تا پاسخ، سه سوال رو باید پاسخ بدیم به خودمون که ما چه بخوریم. آزاد نیست برای ما که هر آن چیزی که در طبیعت وجود دارد به هر شکل اون قابل بهره برداری و استفاده برای ما باشد. این واژه‌ای که الان ذات حق فرمود حلالن، کلمه حلال رو که بارها و بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم، نقطه مقابل حرام. حرام، حرام ای منع، حرام یعنی محدودیت ها، ممنوعیت ها. حلال از ماده حل، رهایی و آزادی، گشایش ها و اون چه که آزاد است برای انسان. خداوند سبحان جان و روح انسان رو به گونه ای ساخته است و تدبیر کرده است که پاره ای از آن چه در وجود آفریده شده است از آن انسان نیست، از آن موجودات دیگر است. ساختار وجودی انسان سازگاری نداره، نه به لحاظ روح آدمی، نه به لحاظ جسم انسان. اما بخش زیادی از نعمتهای خودش رو در وجود انسان قرار داده است که بس عظیمتر و گسترده ترند از بخش اول که در مورد انسانها کاملا سازگار و مساعد با جسم و روح آدمیانند که نام اونها میشه حلال. حلال هر آن چیزی است که مناسبت با جسم و روح انسان دارد، نه فقط نگاه جسمی، نه اینکه فقط با جسم ما سازگار است، نه با اون پیچیدگی هایی که خدا در جان و روح انسان هم قرار داده است سازگاری داشته باشه، که الان نمونه هایی رو عرض می کنم محضر بارتون. از اون طرف حرام چیزی است که این هماهنگی رو با وجود انسان ندارد و مساعدتی نمی کند با انسان. هنگامی که سوال اول رو مطرح می‌کنیم چه بخوریم، خب مشخص است که فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا فلینظر الانسان الى طعامه. انسان باید بنگرد و تأمل کند که چه می‌خورد، به دلیل اینکه این تغذیه وجودی انسان است که تأثیر اون در همه ابعاد وجودی او دیده می‌شود، چه در جسم، چه در جان و روح. آثار تغذیه کاملا مشخص. این از مسلمات آموزه های دینی است عزیزان که نوع تغذیه ما دقیقا همان گونه که به لحاظ جسمی اثر داره در روح هم عوارض آثار خودش رو میگذارد. ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. اون حکایت زیبا و اون پایان دفتر که مولوی مطرح می کند که چه شده است که دیگه نمیتونم شعر بگم، من دیگه این دفتر مثنوی رو باید به پایان برسانم و حال گفتن ندارم و شعری نمی آید و شوری نمی جوشد. چرا؟ وقتی فکر می کنم می فهمم که هی دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. نمی دانم کدام سفره بودم، نمی دانم چه نانی خوردم که امروز بر من چنین شده است که دیگر نمی جوشد، نمی آید. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد. خدایا سر چه بند کن. باشد که باز زمانی بیاید که بتوانم دوباره بگویم که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد و نوبت دفتر بعدی بیاید به حکایت بعدی. اصحاب کهف امر الهی تعلق گرفت، در آن خواب سنگین فرو رفتند و هنگامی که چشم باز کردند و نگاه به هم کردند، اون غریزه انسانی و نیاز درونی و گرسنگی رو حس کردند. بنا شد که کسی رو بفرستن غذا و طعامی تهیه کنند. گفتند که فلینظر، اون مأمور تهیه غذا که می رفت به شهر، گفتند فلینظر ایها ازکا طعامن، برو از هر رستورانی، از هر نمیدارم سوپرمارکتی، از هر چیزی، هر مارکی و برندی رو تهیه نکن. فلینظر، این که میره باید نظاره کند و دقت کند و تأمل کند ببیند که چه کسی غذای پاکیزه تری دارد. این روش مردانی است که خداوند در نهایت کارشان به عظمتی و جایگاهی از اینها یاد میکند که ولنتخذن علیهم مسجدا، باید یاد اینها و نام اینها در تاریخ بشریت با یه بناء عبادی که ساخته می شود به یادمانشون ماندگار باشد. این انسان هایی که می خوان این طور زندگی کنند. گاه این نکته رو اشاره کردم، محضرم بارک دوستان، خیلی غم انگیز است. این جمله وجود و مبارک امام صادق که الحرام تبین فی اولادکم، حرام نه تنها لقمه حرام و خوردن حرار، حرام نه تنها در خودتون بلکه در فرزندان شما ظهور پیدا می کند، یعنی منتقل به نسل‌های بعدی هم معلعصد خواهد شد. حالا من اشاره کردم، می خونم از زبان منصوم یه نکاتی رو خدمت دوستان عزیز که قابل توجه و تأمل است. پس ما آدمیان نمی توانیم هر چیزی رو بخوریم. خداوند چارچوبی تعریف کرده است که این رو با دو کلمه در قرآن مطرح می کند: چه بخوریم؟ آنچه حلال است و آنچه طیب است. کلمه حلال همون گونه که اشاره شد آنچه مجاز و آزاده. کلمه طیب، طیب یعنی ما یقبله نفس، آنچه که نفس انسان میپذیرد، پاکیزگی برای انسان دارد، پاکیزه است. کلمه طیب و طیب نقطه مقابل خبث و خبیث است. طرف الاشیاء و ازداد ها به ضدش که تأمل کنیم خوب میشناسیم. خبث و خبیث ما لا خیر فیه، اونی که اصلا هیچ خیری توش نیست، هیچ فائده‌ای در اون برای انسان به معنای واقعی نیست. خبث و خباثت به این معنا گفته می شود. وقتی که عرض به خدمتون می ریزند اون مواد لازم و درون این کوره بلند ذوب آهن و می سوزاند و آب می کند و ذوب می کند، این سنگ آهن و کوک و غیره غیره با اون درجه بالا بیرون میاد و مذاب شمش میشه، غیره میشه، تولید میشه، یه ته مانده ته کوره می ماند که به اون به اصطلاح صنعتی میگن چرک آهن. خبث همون چرک آهن است، اون خبث الحدید، اون تفاله، تهمانده، پسماندهی که دیگه هیچ فایده ای ندارد، ضایعاته، به این میگن خبث. خباثت چنین معناییست، خبیث به چیزی میگوین که هیچ سازگاری با وجود انسان ندارد، فائدهی برای جسم و روح انسان نخواهد داشت. نقطه مقابل اون طیب، چیزی که روح میپسنده، نفس میپسنده، نیاز انسان هم در آن هست. خب این دو کلمه را اگر کنار هم قرار بدیم، ما استفاده میکنیم از نعمتهای الهی هنگامی که این نعمتها حلال و طیبند. طیب آنی که ذات اون مساعدت و مناسبت با انسان دارد. آب ماده طیبی است، با وجود انسان سازگاری داره. شراب خبیث، رجسون من عمل شیطان، سازگاری با وجود جسم و روح انسان ندارد، فایده ای نمی کند به وجود انسان. مشابه این سم، مثلا زهرمار، این خبیثه برای انسان چون مساعدت با وجود انسان نداره، سازگاری با ما نداره، از این جنس رو میگیم خبیث. اونی که پلشته، کثیفه، آلوده، روح نمیپسندد، مقبولیت نداره، با طبع نمیسازه، میشه خبیث. و همینطور ردیف رو ملاحظه میفرمایید. اما حلال، اینو دقت کنید، یه مقداری دائره حلال فرق میکنه با خبیث. ممکن است یه شیء خبیث نباشد اما حرام باشه، خبیث نیست اما حرام است. این شیء است مربوط به شما، خوردنی است مربوط به جناب عالی، کسی غصبش میکند، این آب و نان رو کسی غصب میکند و این مال غصبی رو میخواد بده ما بخوریم، این خبیث نیست، این نان، این همون آبه، اما الان چی شد؟ حرام شد. و حال این که خبث نداره، یعنی میخوام بگم خبیث اونی که ذاتن ماهیتا ناپسنده برای وجود انسان. اما حلال اعمه، ممکنه اینطور نباشه، ممکنه چیز خوبی باشد، این نان پاکیزه، این غذای خوب، این ماده غذایی مطلوب، اما به لحاظ اعتبارات، به لحاظ قواعد، این دزدی است، مال دزدی ممکنه خبث نباشه اما حرامه. پس ما این دائره حرام یه دائره وسیع تری است، دائره خبیث یه دائره محدود تری است. دو قید رو کنار هم مطرح فرمود. این جواب سوال اوله که چه بخوریم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، خداوند پیامبران خودش رو خطاب میکند، رسولان ما کلوا من الطیبات، استفاده کنید از نعمتهای طیب الهی. خب حالا بعد از این که استفاده کردید، این اولا حین استفاده آدابی داره. خب ابتداءً چه بخوریم، بعد چگونه بخوریم. نمیشه دیگه این تفاوت حیات انسانی با حیوانی شد. حالا این چگونه خوردن رو هم قرآن مطرح میکنن. اولین نکته که در مورد چگونه خوردن و آداب خوردن داریم عزیزان، حد و اندازه آن است. که به تعبیری دیگه هممون میگیم کلو وشربو ولا تسرفو. به غایت و اندازه پاسخ دادن نیاز رو، این بحث دوم است که چگونگی خوردن باشد، مقدار لازم برای بدن و بگذارید حیفم میاد دیگه برای اینکه مقداری فرعی میشه در بحثمون، اما در این حال زیر مجموعه این بحث هست. من خدمتون یه دو سه تا روایت کوتاه زیبا رو بخونم. این از اون تأسفایی است که من همیشه دارم. جلد 16 مستدرک الوسائل که در وسائل شیخ الراملی هم همین گونه است، کتاب الاطعمه والاشربه. اصلا این عنوان این کتاب، تمام این حدیث این کتاب مربوط به خوردن و نوشیدنه. چه بخوریم، چگونه بخوریم، چرا میخوریم، یعنی کل این سخنان معصومین به بیان پاسخ دادن به این سوالاتی است که من خدمت دوستان عرض کردم. و مع الاسف خب این روایات خیلی در اختیار مردم نیست، اینها به شکل منظمتر دقیقتر باید مطرح بشه، گفته بشه و لذت‌های این برده بشه حقیقتاً. و چقدر زیباست، من الان فقط همون یه نکته‌ای رو که عرض کردم در چگونگی خوردن، که رعایت مقدار و اندازه خوردن باشد. من قل طعامه صح بدنه، هر کسی که طعام او اندازه باشد، کمتر باشد، بدن او سالمتر است. و صفا قلبه، و روح او صفای بیشتری دارد. و من کسره، هر کسی که طعامه و طعمه او زیدتر باشد، سقم بدنه، دوچار سقم میشه، دوچار بیماری میشه. و یک سو قلبه، و روح اون هم یک کدورت و قساوتی پیدا میکنه. همین امروز بنده شنیدم آقای وزیر محترم بهداشت میگفت که 60% کودکان در ایران دوچار عارضه چاقی هستند. خب این عزیزان و نور دیدگان ما چی میخوان بشن فردا، این کودکانی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن به برکت تربیت خانواده ها و مشکلات کمبودی که در خانواده ها دارن. به حمد الله از این طرف گفتون بند خدا چی نتاست رو قلوب الله زور می آورد. این هم نکته همین میشه. خب عدم متاسفانه الگوی درست تغذیه و عدم رعایت این قصه، عوارض این و تاوان این دیگه میاد برای انسان و برای جامعه. فرمود ما ملع آدمیون و آن شرن من بتنه، هیچ ظرفی رو انسان پر نمی کنه بدتر از معده خودش، یعنی پر کردن معده. و حدود و اندازه رو در خوردن رعایت نکردن، آداب خوردن رو ندیدن. فساد الجسد من کسرت طعام، فرو ریختن تو این معده و عرض به خدمتون پر کردن، این که این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، و این رو پر کردن. فمود فساد الجسد، این موجب تباهی میشه، این موجب به هم ریختن تمام تعادلهای جسمی میشه، این دستگاه اون دستگاه سیستم های بدن همه قاطی میکند و چنین و چنان میشود. اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده، هنگامی که خداوند اراده می کند مصلحتی را به بندگانش و صلاح بنده خودش را، الهمه، میاد تو فکرش، روحش، وجودش، میپذیرد این رو. قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام، کمتر میخوره، کمتر حرف میزنه، کمترم میخوابه. اینها رو کاملا رعایت میکنه. و دیگه من به همین بسنده می کنم که قلت الاکل تمنع کثیرا من اعلال الجسد. دوستان عزیزان پزشک من، کمتر غذا خوردن به تعبیر معصوم وجود مبارکه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان مانع بسیاری از بیماری ها می شود. تمنع و کثیرن من اعلان جسد. بالاخره این بزرگواران و عزیزان همیشه میفرمایید دیگه از صدر بیماری های اصلی که امروز در دنیا عامل مرگ و میر است، اگر دومی نباشه سومی دیگه بیماری های عروقی و قلبی است دیگه. امروز از ریسک فاکتورهای مهم اون هم چیزی نیست جز سوء تغذیه و چاقی به امثال اونها و عوارض و تاوانی که بشر داره هزینه های گزاف میده، جامعه پزشکی میده، مردم میدن، هزینه های روحی و روانی که پرداخت میشه. و چقدر زیبا کلو و اشربو ولا تصرفو. یه وقتی اون حکایت رو گفتم، بارها نوشتم جای خدمت دوستان، این رو شاید تو بعضی از مکتوباتم نوشتم، منظر بارکتون که اون طبیب و در خانه هارون الرشید و اون پزشک نصرانی که اومده بود و بالاخره عرض بخب طب جالینوسی و اون خصوصیات و فلان، اینها بازار کساد، مطب خالی، کسی هم نمیاد. بعد شکایت کرد که بابا چرا نمیان دکتر، چرا نمیاد؟ بالاخره حکیم و پول حکیم بدید، خوب بشید، درمان دارو. گفتن که ما دو تا آموزه داریم که اینها برای ما خیلی موثر است، این دو رو عمل میکنیم لذا کمتر دچار این مشکلات. چه چیزی شما دارید؟ یک کتاب ما گفته است کلوا و اشربوا ولا تصرفوا، بخورید و بیاشامید، اما اندازه به اعتدال رعایت کنید و از حد نگذرید در آداب خوردن. دوم نبی ما گفته است، پیامبر فرموده است المعده تو بیت کل دا، معده انسان خانه بسیاری از بیماری هاست. و لحمیت و رأس و کل دوا، پرهیز غذایی، رژیم درست غذایی و کنترل غذا از بهترین راه ها برای درمان انسان. اعت بدنک ما عودته، بده به بدنت آنی که عادت توست و میتوانی، عرف غذایی تو اینه و میتوانی چنین چیزی تو این منطقه استفاده کنی. حالا تو منطقه حاره است، این نوع ماده غذایی رو بیشتر میتونن استفاده کنن، اما تو این منطقه مرطوب نمیتونن استفاده کنن و این سازگار با سیستم بدن تو نیست. تأملی شاید گفت والله ما بقی نبیکم ولا کتابکم لجالینوس شیئا، به خدا قسم نه کتاب شما، پیامبر شما دیگه چیزی بر ما نگذاشتن، بازار ما رو کساد کردن به این معنا. خب ملاحظه می‌فرمایید این از ابتدایی ترین آدابی است که در کتاب اطعمه و اشربه در باب و عنوان آداب المائده، یعنی آداب سفره، آداب خوردن مطرح. حالا بعد از این که بالاخره این اندازه ابتداعاً مطرح میشه، حالا کی بخورید، کی نخورید، چه زمان دست به سفره ببرید، چه زمان دست به سفره نبرید، حتما این لازم نیست که شما یه ساعت معینی رو برای غذا داشته باشید. اینا این همینه که عرض میکنم در مضمون معصوم، من نقل به مضمون براتون میکنم که دیگه فرصتی نیست بخونیم محضر بارکتون. نه، نیاز غذایی شما زمانی که حس گرسنگی داشتید غذا میل کنید، نه ساعت معین. من ساعت 1:30 غذا میخورم هر روز، و شاید شما امروز نیاز غذایی ندارید این ساعت، خب چرا غذا میخورید؟ کل و انت تشتهی ومسک و انت تشتهی، وقتی بخورید که میل غذایی دارید و زمانی هم دست از غذا بکشید که هنوز هم میل دارید، نه اینکه حتی ازا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون که نمونه رو میشه ارائه کرد، حتی اگر انسان مستوره بخواد بده، نه دیگه، نه، این سازگاری نداره و مناسبتی هم نخواهد داشت. پس دوم چگونگی خوردن، آداب خوردن، آیات، روایات، سیره، روش عملی معصومین علیه السلام عزیزان پیش روی ما به زیبایی، این بحث دوم. سوم چرایی، چرا میخوریم؟ اینو انسان داره، حیوان نداشت، عرض کردم خدمت دوستان همون آیه‌ای که ناتمام موند محضر بارکتون، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات بعد و عملوا صالحا، بخورید که خوب، بخورید که خوب عمل کنید، که خوب عمل کنید. یعنی خوردن مقدمه عمل شایسته، مقدمه قول طیب، مقدمه عمل صالح و مقدمه توان گرفتن برای کسب موفقیت بیشتر، عمل موفق بهتر و آینده رو بهتر ساختن، امروز و آخرت خود رو ساختن. نه خوردن برای خوردن، خوردن صرفا برای لذت اکل و شرب رو بردن، خیر، این منطق دیده نمیشه در این که لذت خودش رو دارند، اما در این حال چرایی چیز دیگری است، غایت و هدف چیز دیگری است که تفاوت ایجاد میکنه با حیوان. خب اینجا فرمود که فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، این دو قید رو دیدیم که چه بخورید حلال باشد، آنی باشد که خداوند میفهمد مطابقت با وجود انسان داشته باشه و طیب باشد. حالا وشکرو نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون و شکرگزار باشید نعمتهای الهی رو. دیگه حاجت به اون نیست که من مکررن بازگو کنم محضر باره که دوستان، که مراد از شکر حسن استفاده و بهره برداری از داده هایی است که خداوند به ما عنایت کرده است. معنای دیگری برای شکر نیست. باز هم تکرار سخن است محضر بارک عزیزان، سخیف ترین، شاید تعبیر درست نباشه، این بگم بهتره، کف شکر اینه که تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. این که ما بگیم خدا شکر، خدا هزار مرتبه شکر، صد هزار مرتبه شکر، خدا شکر، این کفیه. اگر اون مراحل قبلیش نباشه این شکر زبانی فائده ای نداره، که انسان صرفا به زبان بگوید شکر با حالی که نمیداند چه میکند چه نمیکند، این نعمت الهی را به چه شیوهی مصرف میکند و نمیداند که بر خانه چه کسی نشسته است، این که شکر نیست. شکر حقیقت اون حسن بهره برداری از داده های الهی است. آنچرا که خدا ما داده است در مسیر خودش ثواب درست به غایت استفاده می کنیم، رشدش می دیم، بهره می بریم، به دیگران بهره می رسانیم، این میشه شکر. حالا هرچی باشه، می خواد هوش است، استعداد است، عواطف پاک است، می خواد خوردنی ها و نوشیدنی هاست، می خواد پدر باشه، مادر باشه، نعمت های مادی از این جنس، یا برید فراتر می خواد نعمت قرآن باشه، نعمت هدایت باشه، نعمت ولایت باشه، نعمت رسالت باشه، تمام اینها شکرش همین است. شناخت و درست نعمت و در مسیر ثواب و حسن بهره برداری از نعمت به کار بستن. فرمود اینجا چون بحث خوردن و این بود، فرمود فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکروا نعمت الله، شکر کنید، شکرگزار این نعمت ها باشید، درست از نعمت های الهی استفاده کنید با همون چهارچوب لازم. ان کنتم اياه تعبدون، خیلی تکان دهنده است این جمله، اگر این است که شما میخواهید او را فقط بندگی کنید و عبادت کنید، یعنی اگر میخواهید بنده خدا باشید، لازمه عبودیت و لازمه بندگی آن است که فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. عزیزان من، لازمه خوب بندگی کردن اکل طیب است، اکل حلال است. لازمه خوب بندگی کردن شکر نعمتهای الهی است. دو تا مؤلفه رو کنار هم میگذاره خداوند، خوب حلال و طیب تغذیه کردن و بازخورد اون و برون رفت اون هم شکر نعمتهای الهی. این دو که کنار هم جمع میشه، میشه ان کنتم اياه تعبدون، میشه عبودیت، بندگی، بندگی شایسته خداوند و حضرت پروردگار. فوق‌العاده آیه، آیه عمیق معنیدار تکان دهنده است. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون. جمله آخر رو عرض میکنم که وارد آیه بعدی بشیم. پس برای دقت کنید، یه نکته خیلی جدی اینجا مشخص شد. اگر کسی بخواهد اکل طیب و حلال داشته باشه، اکل درست داشته باشه، فرمایید استفاده خوب، خوردن خوب داشته باشه از نعمت‌های الهی برای اون گام‌های بعدی، برای شکرگزاری درست، لازمش شناخت درست معقولاته. یعنی ما نمیتونیم، همونطور که عرض کردم در پاسخ سال اول چه بخوریم، نمیتونیم بدون شناخت یه چیزی رو بنوشیم. باید بشناسیم، بدانیم چه میخوریم، بدانیم چه میخوریم و این مخصوصا در این عصر و زمان ما با پیچیدگی هایی که زندگی انسان امروز پیدا کرده عزیزان خیلی سخت. حقیقتا من اعتراف میکنم که خیلی مشکله با این مغالطه ها و تخالط هایی که تو زندگی انسانیست، چه به لحاظ مسائل به اصطلاح مادی قضیه، این شیوه تغذیه ما، این مواد غذایی، این که تولیدات جدید و فراوری های جدیدی که استفاده میشه، این کنسرو کردن ها، این غذاهای نیم پخت، این غذاهای به اصطلاح غیره، به تعبیر دوستان این فست فود ها و امثال اینها، خیلی کار رو سخت میکنه و دقت در این جهت هر چند دشوار اما فایده اون بسیار. اون بعد معنویش هم که بدیهی است و دشوار است و حقیقتا مراقبت بیشتری میخواد. مراقبت بیشتری میخواد. من نمیخوام زیغ کنم حلقه رو بر دوستان و جای این طرح این مسئله نیست به شکل گستردش، اما در یه حد وقتی من علم دارم عزیزان و میدانم که این نان حرام است، نان سفره من یا برادر من، نان سفره من، نان سفره من یا عزیز و دوست دلبند من هیچ مجوز خوردن شرعی ندارم و قطعا آثار سوء اون فرو می ریزد وجود من رو. فکلوا مما رزقکم الله. وقتی علم دارم، توجه کردین چرس کردم، علم دارم، اینو قر بشناسید چی دارید می خورید، علم پیدا کنید چه می خورید. فلینظر الانسان الی طعامه. وقتی اون شناخت اومد بعد می فهمید حلال است یا طیب. اگر نشناسیم از کجا می خواهیم بدونیم حلال یا طیبه؟ پس مقدمه خوب خوردن خوب شناختن است. ماده غذایی رو خوب بشناسیم اونگاه استفاده کنیم، چه به لحاظ طیب بودن یعنی بود ساختار مادیش، چه به لحاظ حلال بودن ساختار و اثرگذاری معنوی و تشریعی و چه طبیعی چه تشریعی. انما حرم علیکم المیت تبدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن از طر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. حالا به اینجا که رسید، خداوند سبحان بر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی یه نمونه هایی از مواردی که نه حلال است و نه طیب بلکه حرام است و خبیث بازگو میکنن. خب این رو استهزار دارید، چرا این رو مطرح میکنه؟ چرا خداوند از حلال و طیب نگفت؟ چرا حرام و خبیث رو اینجا لیست میکند برای ما؟ چون حلال و طیب لیست اون خیلی طولانی است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اونی که حرام و خبیثه میشه اون رو شمارد و بازگو کرد. قل تعالو تشبیرید اتلو. من برای شما بگم ما حرم ربکم علیکم، موارد حرام الهی را. بعد و اهل لکم ماورا ازالک، بعد برید ماورای این بعد از این همه حلال. یعنی حرام ها معدودند اما حلال ها نامعدود نامحدود. لذا بجاست که خداوند از حرام ها مطرح کنه، خطوط قرمز رو تعریف کنه، بعد بفرمایید اینجا پارک نکنید، همه جا پارک کنید، این رو نخورید بقیه رو بخورید. آدم حوا لا تقربا هذه شجره. تو این جنتی که هستید هزاران میوه و درخت است، هزاران محصول است، از همه بخورید. کلوا منها حیث و شئتما رقدا. برید آزاد آزاد هر کار میخواید بکنید، اما ولا تقربا هذه شجره، این یه درخت رو نخورید. یعنی خطوط قرمز محدود اما ماورای اون گسترده و آزاد. ای دریغا ما آدمیان که میگوییم پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. ما هم پا همونجا میگذاریم و بالاخره یه کارهایی میکنیم. فرمود انما حرم علیکم المیت و الدم. همانا خداوند قطعا بر شما حرام کرده است. میت را، مردار را، دم، خون را، لحم خنزیر، گوشت خوک را، و ما اهل لغیر الله، و آنچه به غیر نام خدا ذبح می شود و کشته می شود. میته، دم، لحم خنزیر، چهارمی ما اهل لغیر الله. چهار عنوان رو اینجا خداوند مطرح می کند. یه دو تا توضیح کوچک دارد که فرمود انما حرم علیکم. انما در کلام عرب کار حصر و انحصار می کند، مثل اینکه فقط می خواد خداوند فقط همینا رو حرام کرده است، با اینکه خدا همینا رو حرام نکرده، این چهار تا از حرام هاست. خب حرام های دیگری هم وجود داره. مشخص میشه اینجا خداوند حرام هایی رو میخواد بگه که اون رؤوسند، اصلا در حوزه ارتباط ما با حیوانات و این نوع استفاده های این چنینی ما، یعنی در یه میدان خاصی حرام ها رو داره خدا مطرح میکنه، نه در تمام حوزه ها، باشد هر کجا در جای خودش مطرح بشه. اینجا الان در مورد رابطه ما با حیوانات و نوع این بهره برداری های ما چهار حرامن که اون اصول حرام ها هستن. یک، حرم علیکم المیته، مردار، مردار. خب بالاخره میدانیم که مردار و میته امروز هم مورد استفاده و خوردن انسان نیست. یعنی انسان ها در سبد غذایشون مردار وجود نداره امروز. انسان ها لاشخار، لاشخور و مردارخار نیستند. اینو میدونیم. اما یه توضیح داره اینجا. این میته به معنای عام یعنی مردار، حیوانی که مرده است و لاشه مرده ای شده است و بدیهیست که انسان ها میدونن این متعفن هزار جور عرض به خدمتون میکروب و غیره در وجود این آمده استفاده نمی کنند. اما ما یه چیز دیگری رو هم میته میگوییم که تو اون چهارمی مطرح میشه که مشترک با این معنا. یعنی برای ما اگر یه حیوانی بدون آداب شرعی ذبح بشه حکم میته را دارد، حکم مردار را دارد. الان در قسمت چهارم عرض میکنم. پس اول میته که این مرد اتفاق از انسان ها پذیرفتن به این جز و غذاشون نیست. انما حرم علیکم، خدا چیشو حرام کرده است؟ بارزترین نکته ای که اینجا مطرح میشه چون بحث کلو بود لذا بحث خوردنشه، یعنی خوردن میته خب جایست. اما اینکه استفاده های دیگه از میته میشه یا نمیشه اون رو اجزه فرمود دیگه، من اینجا تو بحث خوردن مطرح نکنم. شیخ انصاری در مکاسب محرمه وارد میشه، وقتی باب استفاده های حرام رو مطرح میکند، مردار و میته یکی از مواردی است که کسب میته، اکتساب از طریق میته رو بازگو میکند، ادله فقهی رو مطرح میکند و عدم جواز اون رو بازگو میکنه که چیز دیگری است. اما اینجا بحث کلوی خوردنه. خوردن مردار حرام. دو، دم خون. خب بدیهیست الان هم ما نمیشناسیم که یه جماعتی در دنیا در منو اون سبد غذایی و لیست غذاییشون توی رستورانی جایی برید خون هم باشه، بلاد هم باشد، خون هم باشد، فلان هم باشد، بگن این هم هست مثلا. نه نیست. حالا ممکنه گاهی بالاخره گوشهی کنار یه چیزی بشنویم، اما دیگه خوناشام نیستند انسان ها، خونخوار نیستند انسان ها. و این اصلا خود کلمات رو تو فارسی بگید، تو عربی بگید، تو انگلیسی بگید، اینا معنیش معلومه، کلمات انزجاراوره. اگر کسی دراکولا باشه انزجاراوره، این رو کسی نمیپسنده. این رو پس همینطور که خداوند آمد، خون جزو سبد غذایی انسان نیست، ساختار خون با خوردن انسان هماهنگ نیست. بالاخره این گلبول‌های سفید بیکار نیستن، چی رو از خون میخوان دفع کنن و دفاع کنن؟ و وقتی خوردی همونا رو خوردی دیگه. بالاخره معلومه که خون محل خیلی چیزهاست که طبیعی است، سازگاری نه با جسم انسان دارد، معده، گوارش، هضم، جذب، و نه هماهنگ است، مهمتر از اون، با جان و روح که الان از زبان معصوم میخونم خدمت. سبم و لحم الخنزیر و گوشت خوک. گوشت خوک تو متن تورات حرمت خوک چندین بار مطرح میشه. یعنی در شرایع الهی تورات، انجیل، یهودیت، مسیحیت، اسلام، حرمت خوک از مسلمات، از مسلمات. اگه الان میبینید در خیلی از کشورهای مسیحی یا یهودی بر فرض استفاده میشه، عدم پایبندی به شریعت خودشونه. ولی در شرایع الهی متفقاً گوشت خوک به عنوان حرام و حرمت معرفی شده است. و دیگه این حیوان چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی، عوارض اون در وجود انسان مشخص است. خب به لحاظ جسمی دیگه حالا اون کار من نیست، خدای رحمت کند. دوست عزیزی در شهرمون و دیارمون از خطه حال و هوای مرکز ایران، از خاک پاک خانسار، مرحوم آقای دکتر سید محمد رضا نوری، دو کتاب زیبا ایشان خدای رحمت کند او را نوشته است. یکی تغذیه در قرآن، یکی بهداشت در قرآن. این دو تا از کتاب های ایشان، هفت کتاب داشته است. شخصیت علمی بود، تخصصش هم انگلستان خونده بود و با بعض از دوستان عزیز نزدیک من مرابطات بسیار خوبی داشت. عرض به خدمتون، تغذیه در قرآن و بهداشت در قرآن، اونجا مفصل در این باب کار علمی کرده تو تغذیه در قرآنش در مورد خوک و در مورد مسائل این چنین چه اینها دیگه کار علمی است، مربوط به اونجا میشه. اما اون بعد عمومی که دوستان آشنان، بالاخره به این دوستان جوانم عرض میکنم، شما تو این فیلم های هالیوودی، فیلم های مثل فیلم های جیمز کامرون و امثال اینها، وقتی شما اینها رو میبینید، بهترین دیگه اون نقل اصلی فحشی که میخوان بدن چیه به هم؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، غیر خوک کثیف ترجمه فارسیش؟ همین دارم. تو فیلم های هالیوودیش، یعنی خودشون میدونن دیگه این حیوان مظهر چیه؟ کثافت، پلشتی،
نجاست خار، بی غیرت، هر چی بگید. بالاخره این تو عالم خودش وجود خودش داره، اما چه ربطی به انسان داره، چه ربطی به نزدیکی به حیات انسانی داره، چه ربطی به استفاده انسان از او در این باب دارد؟ هیچ سنخیتی با وجود انسان نداره. لذا قرآن تأکید بیشترش رو این 4 مرتبه در قرآن وقتی بحث این محرمات مطرح میشه، بالاخره تأکید بر گوشت خوک از موارد و نکات تکرار شده است. فلحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و ما اهل لغیر الله به و هران چه اهل، اهل ببینید با هی دو چشمه، اینجا از همون ماده هلال توضیح بدم سریع خدمت دوستان. بالاخره یکی از آداب خوب اسلامی که گفته شده و توصیه میشه که انسان ها بهش توجه ندارن مگر توی یه ماه، اونم ماه شوال، بحث رؤیت هلاله. شما هیچ وقت در سال خودتون حساس بودید که بدونید هلال ماه محرم یا هلال ماه مثلا ذوالقعده رو ببینید یا سوال کنید از کسی؟ نه. اما از چند روز قبل مونده، از قبل از احیاها شبای قدر به فکر اینین که این هلال دیده بشه یا نه، یه ماهی از یه جایی پیدا بشه در بیاد. بالاخره به ما معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است، بالاخره پیداش کنیم این ماه رو و عید کنیم به حمد الله. مثلا این یکی از آداب اسلامی استحلاله. از دعاهای 54 گانه صحیفه سجادیه یکی از دعاهای دعا امام عند رؤیت الهلال. این از آداب خوب، چقدر زیبای این، چه روحی حالی میده به انسان عزیزان. صفایی داره که آدم کنجی باشه، دود و دم شهری نباشه، بالاخره بتونه بالای بلندی جای این هلال رو ببیند، اول ماه رو، ماهگاه رو بشناسه. اون عرض هلال ابرو مهی از مشرق بیت الحرام آمد، بالاخره ببیند و زیبایی اون و شکوه اون چه تأثیر خوبی تو وجود انسان دارد. وقتی ماه رو میدیدند بعد شروع میکردند به یه دعایی، ذکری، بانگی، فریادی، الله اکبری، شکری. این میشد استحله، استحله، این استحله میشد. این بچه وقتی که دیگه کم کم شیرینی شروع میشه، این به اصطلاح کم کم دیگه در لب باز میکند، کم کم اسم میبرد، صدا میزند، این صداهای خودش رو وقتی شروع میکنه که مفهومدار میشه، که اصوات بچه از کلمات مبهم در میاره، میگن استحل السبی. بعضی از لغویون میگن وقتی بچه به دنیا میاید اون گریه اولش رو که صدای اون بلند میشه میگن استحل السبی، استحل السبی. یعنی این کلمه حلله به معنای بانگ، صدا، آواز. و ما اهل لغیر الله به و آن چیزی که برای او غیر نام خدا آواز می شود و گفته می شود، نه نام خدا بر او گفته شود. یعنی چی؟ یعنی ذبیحه و قربانی که کشته می شود یا به نام غیر خدا یا بدون نام خدا. این چه؟ چهارمین حرام. حالا ریشه بخشش برمی گرده به چی؟ اون به غیر نام خدا گفته می شه؟ این اون سنت جاهلیت بود که وقتی حیوان رو میکشتند، بسم اللات و العزا، بسم الهول و المنات، به نام بوتاشون میکشتند، خون رو قربانی رو کنار بوت میکردند، به پای بوت هم میریختند و این خب از مصادیق شرک بود این کار، و این کار رو انجام میدادند. اونی که خداوند اینجا داره مطرح میکنه، سوره مبارکه انعام 2 مرتبه میاد، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، کلوا مما ذکر اسم الله علیه، از چیزی که اسم خدا بر او برده نشده نخورید، چیزی را بخورید که نام خدا بر او برده شده است. میدانیم از مسلمات قطعی و نصوص مسلم قرآن همینه. اون 2 آیه، این 1 آیه، چندین جای دیگه هم میاد که من مسلمان وقتی میخوام جان یک حیوانی رو بگیرم، من رخصت ندارم، من این اجازه رو ندارم عزیزان، که جان دارد و جان شیرین خوش است. من اجازه ندارم این کار رو بکنم مگر مجوز از صاحب جان داشته باشم، مگر این اجازه رو شریعت به من بده. تو همین کتاب اطعمه و اشربه‌ای که خواندم، یکی از بحث‌ها و آدابی که دارد آداب و صید و ذبائح. عجیبه واقعا، اینا میگن مهجوره برای عموم مردم، البته خب الا مباحث فقهین که هست. آداب، این آداب صید و ذبائح، چطور میشه صید کرد، چطور میشه حیوانی رو کش، کجا نه، چطور، با چه ویژگی هایی. این امر مسلمی است که اگر من میخوام جان یک حیوان رو بگیرم باید به اذن الله باشد و اذن خدا همان است که نام خدا را در اون حیوانی که کشتن آن مجاز است و قابل استفاده است بر حکم شریعت بر زبان جاری میکنید. یعنی این حیوان رو با اون آداب خاصش بالاخره رو به قبله میگذارن، نام خدا برده میشه، مسلمان ذبح میکنه، با آلت قتاله تیز هم ذبح میکنه که این حیوان دچار رنج نشه و ساده کار انجام بشه. این میشه و ما اهل لغیر الله به. اگر این نباشه، نام خدا برده نشه، این میشه میته و مردار و قابل استفاده برای من مسلمان نیست. باید این ذکر گفته بشه. یه وقتی خدمت دوستان از میکردم که ذکر حتی مرتبه پایین اون که ذکر زبانی هم هست موثره. بله، حقیقت ذکر ذکر قلبی است. اونی که وعمر قلبی، این قلب انسان به ذکر الهی آبادان باشد. تو هر لحظه زندگی این ذکر خداست که شما دست میبرید نمیبرید، قبول میکنید رد میکنید، میهستید مینشینید. این ذکر خداست که شما رو به حرکت وادار میکند. عالی ترین مراحل ذکر اونجاییست که لب فرو هشته هم اگر باشد جان گشاده است و وجود انسان مملو و سرشار از ذکر الهی است. این هدف اصلی است. اما این ذکر زبانی، این هم موثر. ذکر زبانی هم است. گاهی ما نقد میکنیم، این اون معنا نیست که خدای ناکرده ارزش کار کم بشه. بالاخره همین ذکر زبانی هم، این هم آزاد و دستورم داریم و کاملا درست و موثر است. باز هم بارها خدمت دوستان عرض میکردم، شما یه نامی رو حتی روز 200 مرتبه 300 مرتبه یه اسمی رو بگید. اسم بگید لیلا مثلا. بگید لیلا 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 دوست. 40-50 روز بگید واقعا علاقه به لیلا پیدا میکنید. حالا لیلا هر کی هست، این اصلا اثر داره و این حالت ذکر لفظی بی اثر نیست. حالا اون دلیل شرعیش همین جاست. در باب ذبیحه عزیزان، اگر شما اعرف العارفین باشه، اعبد العابدین باشه، یک عارف بالله، یک فقیه سمدانی الهی، یک مجتهد مسلم، یک دانشفرز کامل جامع، یک فرهیخته وارسته تمام که دلش مملو و ذکر الهی است، کار رو بکشند و این حیوان رو ذبح کنند. هیچی هم لبش رو باز نکند، درونش پر از دست بردار که اگر خاموشم هر نفس با لب من فریاد است و در درونش این خروش هست، اما هیچی نمیگه. این حیوان مرداره، قابل استفاده نیست، ولو این عارف بالله ذبحش کرد. اما این دوست عزیز، قبلان میگفتن به این عزیزان کشتارگاه میگفتن سلاخ، این دوست عزیز سلاخ ما نماز صبحش هم که خونده انشاءالله، مثلا فرض بفرمایید آمده و دیگه هم میگه بسم الله تعالی، بسم الله اکبر، بسم الله میزنه، کاملا بنده میخورم، من و شما میخوریم نوش جانتون. ذکر زبانی اینجا اثر داره، ذکر قلبی اینجا اثر نداره. توجه دارید؟ یعنی اهمیت کاره که این رو میفهمم. چهارمین حرام، و ما اهل لغیر الله به، آنی که صدا بر آن بلند می شود اما نه نام خدا، یا اصلا بر اون نامی برده نمی شود. خب این چهار حرام. من بگم این آیه رو بعد شد روایت می خونم ولا بعد. فمن از طره غیر باقن ولا آدن، پس کلو بندگان خدا بخورید، من مارزرکم الله حلالن طیبن. حالا از اون مواردی که حلال نیست و طیب نیست، این چهارتا که براتون گفتیم، میته، دم، لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله. اما عزیزان من، خداوند چه منصفانه قانون تدوین میکند، چه تسامح و تساهلی خدا در مقام تشریع و قانون گذاری دارد. در مقام تشریع و قانون گذاری، در مقام اجرا خدا با کسی تسامح نداره، تساهل نداره. اگه وظیفه ما تعریف شد، خدا کوتاه نمی آید، بود کار تو انجام بدی. اما در مقام قانون و تعیین وظیفه، حالات مکلف رو و انسان رو خدا عجب رعایت می کنه. می توانی بیست، نمی توانی بنشین، نمی توانی بخواب بخوان نمازت را، نمی توانی با چشمت اشاره کن به لحاظ حالت. خدا هی کوتاه می آید به تعبیر عرفی، رعایت حال به اصطلاح بندگان خودش رو میکنه، قانون گذاری میکنه از باری تعالی. حالا فرمود این چهارتا حرام، اما فمن استره یه حالتی برای انسان ها پیش میاد میشه در زندگی به نام اضطرار. اضطرار، اضطرار اون حالتی است که دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. اون عادتی است که انسان هیچ چاره‌ای نداره. مضطر اونه که تمام اسباب از دستش رفته، هیچ چاره‌ای نداره. این حالت اضطرار. حالا اگر فمن استره، اگر حالت به اضطرار کسی رسید، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استره الیه، هیچ حرامی نیست الا اینکه خدا در شرایط اضطرار آن را برای مستر حلال می‌کند. جل جلاله. میته، خون، مردار، لحم خنزیر، شراب، بدید، همه این خوردنی های حرام، درست؟ حالا کسی در حالت اضطرار بود، یعنی کسی در بیابان در یه جایی شرایطی گیر کرده است، داره جان میده، مستر شده، هیچی هم نداره جز یه بطر شراب، از اون شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش. بالاخره عرض به خدمتون، نمیدارم یه گوشت خوک، اینجا یک ران بریان خوک مثلا اینجا وجود داره، این الان مونده تو اینجا در حالت اضطرار که جانش بسته این خوردن از این حرام الهی است. فمن اضطره، اگر کسی در اضطرار گرفتار آمد، با دو شرط حرام الهی را استفاده کند. یک، غیر باغ، باغ، باغی یعنی متجاوز، روحیه تجاوزگری نداشته باشه، روحیه طلب کاری در این جهت نداشته باشه. بهتر این رو میتونیم با آیه دیگه بفهمیم، غیر متجانف الاثم، یعنی واقعا تو دلش و فکرش این نباشه، لک نزنه که حرام خدا رو انجام بده، مستر شد، نه اینکه بره خودش رو یک جور مستر کنه یه جا که بعد این کار رو انجام بده. غیر متجانف الاثم، سوء نیت، به تعبیر ساده تر سوء نیت نداشته باشه. غیر باغ. دو، ولا آدن، عاد از ماده عد یعنی گذار و عبور، از اون حد برآوردن نیاز هم بیشتر تجاوز نکند. این میتونه با 100 گرم 200 گرم از این گوشت از این حالت در بیاد، نه اینکه بگه من تمام این ران رو میخورم دیگه، حالا که فرصت آمده است باید این کار انجام بدم. این میتونه یه جرعه بخوره، نه اینکه هفت خط این پیمانه رو بخوره که هفت خط بشه بعد. با این دو قید فرمود فمن اضطره غیر باغ ولا عاد، اگر کسی در شرایط اضطرار گرفتار آمد اما سوء نیت نداشت، حد را هم رعایت کرد، فان الله غفور رحیم، تکیه کنه به غفران الهی، تکیه کنه به رحمت الهی و حتی حرام خدا را هم مرتکب شود. حرام مرتکب بشه اما مشمول غفران رحمت بشه. جل جلاله چه می کند خدا با بندگان خیش و چگونه انسانها رو به بهانه مشمول غفران و رحمت خیش می گرداند. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. ما گفتیم براتون مسلمون ها، اما بدونید نکنه شما خودتون رو علیاذ بالله جای حق بگذارید بنشینید در کرسی تشریع، خدا باید براتون بگه این حلال است یا اون حرام است، شما حق ندارید به جای خدا بگین این حلال است اون حرام است. ان الحکم الا لله، تشریع از آن خداست، حکم از آن خداست. حالا این شرح و بستی داره که ان شاء الله باید گفته شود محضر مبارک دوستان و عزیزان. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بیناتش رو بیش از بیش به ما عنایت بفرماید.